اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ما در این سالهای متمادی و نسبتا زیادی که در روزهای شنبه در خدمت دوستان بسیار بسیار عزیز و گرامی، خواهران محترمه و برادران عزیزمون هستیم، بحث‌های متنوع و متعددی رو در زمینه‌های گوناگون اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی اینجا مطرح کردیم و تقدیم حضور کردیم. بحث‌هایی مثل همین بحث معراج، مثل بحث حجاب، مثل بحث ازدواج که عرض میکنم تنوعش خیلی زیادم هست. این بحث ها خوشبختانه توسط واحد سمی بصری فعالمون جمع‌آوری شده و همه امروزه به صورت یک مجموعه در اختیار خانم ها و آقایون هست. گاهی از شهرستان ها به ما زنگ میزنن و سوالاتشون رو از شهرستان ها تلفنی از ما میپرسن، یه وقتی هم از شهرستان ها تشریف میارن اینجا ما زیارتشون میکنیم و تشکر میکنن یا انتقادی دارن مطرح میکنن، نقاط قوت و ضعف بحث ها رو میگن و این خیلی خیلی ارزشمند و خوب هست. خب ما سال هاست که این روند رو داریم. آخرین بحثی که دیگه بعد از بحث بسیار حساس اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی دعا که مطرح کردیم، ما دیگه بعد از اون این بحث معراج رو داشتیم، حالا بحث رؤیا، عالم خواب هم داشتیم، گفتیم که اینا هم همه الحمدلله امروزه مجموعش در واقع آماده شده است و در اختیار دوستان قرار داده شده و قرار داده میشه، مخصوصا این که ارتباطات وسیع شده، تلگرام و سایت و انواع اقسام این کارها چیزها هست. دوستانی هم از ما خواستن که مثلا یک برنامه اینستاگرامی مثلا درست بکنیم، مثلا راه بیاندازیم. ما با مشاورین خوبمون تو این زمینه، مهندسین خوبمون صحبت کردیم، فعلا صلاح بر این کار ندونستیم، گفتیم بحثا از طریق همون تلگرام یا سایت. یک ساعت بعد از صحبت کردن چه بحثا روی تلگرام و سایت قابل دریافت باشه. از این شنبه به یاری خداوند متعال میخواییم یک کار نو و جدیدی رو شروع بکنیم که یک بحث مشخص پیرامون یک موضوع مشخص نباشه. خیلی فکر کردیم روی این زمینه و شخص بنده اصولا دنبال این هستم که ببینم در باب مسائل اعتقادی یا اخلاقی یا اجتماعی اون جاهایی که کتاب نوشته نشده باشه یا کمتر نوشته شده باشه یا مطلبی رو که باید گفته بشه تو اون کتاب نیامده باشه یا سی دی یا نواری چیزی نباشه، من سعی میکنم پیرامون اون قضیه صحبت کنم. اگر بدونم اون موضوعی که ما داریم بحثی است که مثلا دیگران همون جور مطرح کردن و چیز جدیدی نداره، هیچگاه مطرح نمیکنم اینجا که وقت خودمون و وقت مخاطبینمون رو نگیر. ولی خیلی فکر کردم، گفتم چه کنیم پیرامون این قضیه. دیدم چیزی که متاسفانه سالهاست در دانشگاه های ما مغفول مونده و در حوزه های علمی ما ازش شدیداً غفلت شده و داره میشه همچنان، مسئله ایست به نام پرسش و پاسخ. چون خود پرسش و پاسخ در کادر اسلام، در قالب اسلام، در مجموعه قوانین اسلامی ما از جایگاه بسیار والایی برخوردار هست، خود پرسش و پاسخ، و ندانستن رو عیب میدونن در مسائل اسلامی، نه نپرسیدن رو، و سپس شما بهار کافی میزان الحکمه که دایره المعارف است نسبتا خوب از همه حدیث ها رو جمع کرده با موضوعات متنوع، فارسی هم الان هست، کتاب خیلی ارزشمند و خوبی آقای رشدی زحمت کشته این کتابو نوشته. عرض به خدمتتون که اگه کسی از دوستانم ایشونو میتونه ببینه یا حتی بره وقتی از ایشون بگیره، یه خواهشی از ایشون بکنه که این کتابو کامل بکنه، چون کتاب ناقصه، کاملش بکنه، ارزشش خیلی بیشتر از این حرفا میشه. توی همین میزان الحکمه مثلا بابی در مورد پرسش، پرسیدن، پاسخ دادن مطرح هست که چقدر از دیدگاه اسلام ارزشمند. ما این مطلب رو در حوزه های علمیه نداریم، صدها ساله یا شاید شما بگید دهها ساله، چون به هر حال حالا تا اونجایش که ما یادمونه میگیم مثلا دهها سال، شما بگید حالا مثلا 200-300 سال. ببینید یک شخصی رو دعوت میکنن بالای منبر، یا اخیراً چیزی به نام تریبون مطرح هست، مثلا توی 50 سال اخیر دعوت میکنن، طرف پشت تریبون یا بالای منبر میره یا نهایتاً روی صندلی میشینه، یک ساعت، نیم ساعت، سه ربع سخنرانی میکنه و سپس میاد سرشو میزه پایین، یه دعایی میکنه و میره. سوالاتی که تو اذهان مخاطب هست بدون پاسخ میمونه. بعد اینها تلمبار که میشه، تلمبار لغت عامیانه است، یعنی انباشته که میشه، مسلماً برای مخاطب و همچنین برای سخنران خطراتی ایجاد میکنه. مثلا یکی از خطراتش برای سخنران این استش که اون ممکنه اگر اشکالات تو صحبتش زیاد باشه اعتبار خودش رو از دست بده پیش مخاطب خودش. خطری که برای مخاطب ایجاد میکنه این نه بحث این استش که مخاطب انقدر سوال درش انباشته میشه که مانند یک قده سرطانی ایه جای این میزنه بیرون. وقتی بزنه بیرون یا این از دین برمیگرده، یا از پیغمبر برمیگرده، یا از امام برمیگرده، یا یک عقاید ناقصی پیدا میکنه، یا دین رو دلم بخواهی شروع میکنه انجام میده، که از همه افراد و گروه هایی که من عرض کردم همه اینا نمونه داریم تو جامعه. یعنی خیلی ها داریم دین رو دلم میخواهد، اونجوری که دلشون میخواهد دارن دنبال میکنن، دل بخواهی، نه اونی که خدا گفته و خودشون هم متدعیه میدونن، مسلمونش شیعه اثناعشری هم هستن و قصه‌ها هست. خب این خطرات برای مخاطب هست که اگر به سوالاتش پاسخ داده نشود، این یه روزی انفجار در او ایجاد میکنه. این انفجار ممکنه به نابودی عقیدتی، اخلاقی، اجتماعی او منجر بشه، کما اینکه امروزه شما میبینید که نسل جوان یه عده‌ای بریدن، اون بریدنشون به خاطر همون سوالاتی که تو ذهنشون انباشته شده. خب حالا این متاسفانه این بوده، ما الان نزدیک 40 سال، کم کم داره 40 رو پر میکنه دیگه، حالا به 40 داره میرسه، انقلاب اسلامی در ایران الحمدلله برپا شده و این مطلب هنوزم به عنوان یک موزل باقی مونده که یک روحانی بالای منبر بره، از یک ساعت صحبتش 30 دقیقه مثلا سخنرانی کنه، به مخاطب بگه آقا 30 دقیقه هم شما پرسش کن، شما بپرس ما جواب میدیم، یا پشت تریبون هر کسی میگه، یا تو دانشگاه مثلا، تو دانشگاه ما با تمام اون چه که دانشجو و استاد ما میگن آزادی اونجا تو دانشگاه هست، خود استاد بعضی وقتی یک دیکتاتور مطلق هست، یعنی کسی که اصلا به دانشجو اجازه پرسش نمیده و به گونه‌ای با او برخورد میکنه که مثلا این واحد رو میفتی یا 2 نمره از مثلا ترم فلانت مثلا کم میکنیم، به هر حال به یه گونه اجازه نمیده برسی، یا تحقیرش میکنه که بهش بخندن تو کلاس که این که جرأت نکنه سوال کنه از استاد. این تو دانشگاه هست. توی حوزم که اصلا شما الان بری گمونه میکنم تو حوزهی بتونی وارد بشی، چون در همه حوزه ها بسته است، اصلا شما در زنگم بزنی همونجا پشت آیفون هم تصویریه به شما میگم بله، شما میگه آقا من یه کسی هم مثلا یه سوال دینی دارم میخوام بپرسم، میگن آقا اینجا حوزه علمیه است، به سوال دینی جواب نمیدیم، باید بری از جای دیگه بپرسی. مفهوم حوزه علمیه این شده که ما در رو ببندیم، رابطه‌مون کلا با مردم قطع بشه، هیچ کی تو نیاد، کسی هم بیرون نره. و این همین جوری جریان داره، تو این 40 سال هم تقریبا همین جور بوده. البته داشتیم اساتید دانشگاه و روحانیتی که پاسخگو بوده و اینم خیلی خوب بوده، اینم داشتیم که پاسخ میدادن با کمال میل، ولی درصد اینها در هر دو حوزه، یعنی دانشگاه و حوزه علمی‌ها، درصدشون بسیار ضعیف و ناچیز بوده. یعنی بندگان خدا گم بودن تو این فضا. به هر حال این خودش یک بحثی است که سر جای خودش باید با حضور امثال شماها که سالهاست دارید تو این کلاس ها میاید و اضافه بر شما کسانی که علاقه مند به این حوزه بحثی هستن، بیان بشینند و بنشینی بوش بحث بکنیم. اگر کسی واقعا تو حوزه ها، تو دانشگاه ها دستش به جای بنده میتونه بگید، بره اینو مطرح بکنه که این موارد الان حالت انفجار در بعضی جوان‌ها ایجاد کرده و بعضی از مردم، و بدتر از اینم خواهد شد اگر به دادش نرسیم. کاری ما نداریم، این بحث همینجا میبندیمش. میخوایم بگیم خودمون میخوایم چیکار کنیم، ما خودمون در واقع چه مسئولیتی داریم، بنده و شما. من فکر کردم دیدم که این کاری که حوزه نکرده در این حد، این در ایران که من سراغ ندارم، حالا میگم اگه باشه خیلی گمم هست، خیلی کمه و در واقع در حد صفر. در دانشگاه هم که همینطور، ما بیایم اون مسائل اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی رو که زورمون بهش میرسه و میتوانیم پاسخ بدیم با تجربیات این چند سال که داریم و دانشی که اندوختیم تو این چند سال راجع به این قضایا، بیانیم از این جلسه به بعد یک بحثی مطرح بشه به عنوان پرسش و پاسخ درباره مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی. چند تا مطلب رو دقت کنید. یک، خود این مطلب چون گسترده هست، یعنی سه موضوع کلی رو دربر داره: اعتقادات، اخلاق و اجتماعیات که خودش شامل مسائل مختلفی است. این یه کار بسیار مشکلیه، نیاز به همکاری همه شما هست، به همه همکاری همه خانوم ها و همه عزیزانی که صحبت ما رو از تلگرام سایت میشنون و توی قضیه ویدیو کنفرانس هستن، تو مجالس دیگه همون نیاز به همکاری اونها هم داریم. از مدرسین و معلمین مؤسسمون خیلی باید تو این زمینه استفاده بکنیم، اینها خیلی میتونن کمک کار باشن و من خواهشم اینه که الان اینا رو بنویسن که متوجه بشن مسئولیتشون در چه زمینه است، چه کمک هایی میتونن بکنن. این یک. دوم این که این مطلب چون این موضوع خیلی وسیع هست و لذا اگر کسی از همکنون دقت بکنه که این سوالات رو بتونه بنویسه و پاسخش رو هم که داده میشه بنویسه و این پاسخها رو با همکاری دو طرفه که خود ما هستیم و دوستی یا دوستانی که این کار میکنن، اینها رو مکتوب بکنه، به نظر من یک مجموعه خیلی خوبی راجع به پرسش‌های اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و پاسخهای اون میتونه برای نسل‌های بعدی هم بمونه. که حالا وقتی ما سوالات رو شروع کردیم، شما می‌بینید که چه سوالاتی تو اذهان جوان‌ها هست و اینها یا پاسخش داده نشد یا اگه داده شده، خب حالا اونا مثلا نمیتونن برن فلان کتاب رو حالا بگردن پیدا کنن و بدونن صفحه چند جلد چندم فلان کتاب هست. این کار خیلی مهمه. واحد سمعی بصری تو این زمینه میتونه نقش مؤثری داشته باشه که اینها رو جمع بکنه، سیدیاشو، چون ما معصوم نیستیم، ممکنه چیزی اشتباه بگیم، بعدا مثلا رجوع بکنیم، اشتباه رو ترمیم بکنیم، در این زمینه به ما کمک کنه. آقایونی که دارن فیلم برداری میکنن، صدا برداری میکنن، دائما هم این تذکر رو بدن از حالا بیشتر باید دقت کنن. چه عرض کردیم حوزه یه حوزه فراگیره، یعنی یک موضوع مورد بحث قرار نمیگیره، موضوعات متعدد مورد بحث قرار میگیره. درسته که در قالب سوال ما فقط پاسخ میدیم، نه اینکه درسشو بدیم اینجا، دقت بکنید، لکن به هر حال موضوع فراگیری هست و متنوع و متعدده. این دوستانم میتونن نقش موثری تو این زمینه داشته باشن. و سوم هم این که عزیزان میتونن دوستان خودشونو از تو دانشگاه ها، از تو حوزه ها، طلابی که هستن، اینها آینده ای این مملکت هستن. به هر حال حالا هر جا که هستن، ما اگه دلمون به حال این نظام و مملکت میسوزه که باید هم بسوزه، باید اینها رو بیاریم توی این مجالس شرکت بدیم. و یا اگه نتونستن بیان با این وضعیت مثلا ایاب و ذهاب تو تهران، لااقل اونها رو آشنا کنیم با سایت و تلگرام و سوالشون رو بگیریم بیاریم ما سوالشون رو جواب بدیم، اونا دریافت بکنن، به صورت غیر حضوری دریافت بکنن. موارد دیگه‌ای که حالا من به ذهنم رسید باز براتون تو جلسات آینده میگم. فقط آخرین خواهش من اینه که حتما نظرتون رو پیرامون چگونگی سوال، چگونگی پاسخی که داده میشه، حتما نظرتون رو ارائه بدید و مطرح بکنید که ما از نظرات شما برای بهبود کارمون، بهبود جلسمون استفاده لازم رو ببریم، بتونیم در اقل وقت انشالله اکثر استفاده رو ما کرده باشیم. من دیگه صحبتی نمی کنم، با اولین سوال شروع می کنم. سوالاتم عرض کردم متنوعه، ما بهش حتی به این سوالات شمارم ندادیم، یعنی نگفتیم اول اعتقادی ها رو جواب بدیم بعد اخلاقی ها بعد اجتماعی ها، متنوع جواب بدیم که خسته کنندم نباشه. و اولین سوال رو شروع میکنیم، انشاءالله پاسخ میدیم، بعد هر پاسخی هم یه صلواتی از شما میگیریم که یک روحی هام انشاءالله عوض بشه با صلوات و میریم سراغ سوال بعدی. دوستان میتونن شفاهن هم در مجلس سوالشون رو بپرسن، عزیزانمون هم که تو ویدیو کنفرانس ها اونام به همین صورت تلفنی بهشون داده شده که میتونن تماس بگیرن، سوال رو بپرسن و پاسخ رو دریافت بکنن. یک صلواتی بفرستید تا اولین سوال رو مطرح کنید. یک سوالی از جلسه حصارک مطرح شده، فرمودن که در عالم برزخ چه نیازی به بدن مثالی هست؟ در آن عالم با جسم که کاری نداریم، همه روحها هم همدیگر رو میشناسن، یعنی همه ارواح همدیگر رو میشناسن و هم درک میکنن، چه نیازی به بدن مثالی است؟ خواهش میکنم دقت بفرمایید. ببینید، انسان از دو جزء تشکیل شده، یک همین جسم فیزیکی، یه دونم روح، که اگر روح نباشه برای انسان، جسم انسان خیلی از این کاربردهایی رو که شما میبینی هرگز نخواهد داشت. مثلا تمام این صفاتی که شما میگی، خوشحالی، ناراحتی، حسادت، سخاوت، قضاوت، هر چی که میگی اینا به روح برمیگرده، اصلا به جسم مربوط نیست، ابدا مربوط نیست. خیلی روح در بدن انسان مؤثره، به این صورت که این یادداشت رو ذهنی هم اگه اونایی که یادداشت نمی‌کنن داشته باشن، که روح به عنوان جزء دوم انسان، یا بگیم جزء اول انسان، چون دو جزء تشکیل میشه، روح از جسم برای انسان مهمتر هست، چون خیلی از این مسائل روح صفات به روح برمیگرده، اصلا به جسم کاری نداره. حالا دقت بکنید، انسان چون از این دو جزء تشکیل شده، وقتی که از دنیا می رود، جسمش درون خاک می پوسه. یک زمانی بین این از دنیا رفتن انسان تا روزی که قیامت می خواد انسان محشور بشود فاصله است. این زمان رو قرآن حسب آیه سوره مؤمنون فرموده و من ورائهم برزخ، اسمشو گشته برزخ، که عالم برزخ. روز قیامت به امر خدای تعالی این روح، یعنی روح انسان، با همین جسم دوتایی با هم محشور میشن. اما در برزخ جسم تو خاک پوسیده است، از بین رفته است، یا در دل خاک، به هر حال چیزی که فعال هست روح انسانه در عالم برزخ، که عالم هم گفتیم که قرآن هم میفهمد اسمش عالم برزخه. خود برزخ یعنی عبارت است از عالمی که حائل و مانع بین قیامت و مرگ انسان هست. اینو میگن برزخ. حالا در عالم برزخ چون تا قیامت ارواح باید بمانند، خداوند متعال برخلاف عقیده اهل سنت نیامده این ارواح رو در عالم رؤیا اینها رو به کار بگیره، یعنی اینا خواب باشن، چون اهل سنت میگه اینا خوابن، ادعیشون البته، تا قیامت. ولی شیعه میگه نه، ارواح در عالم برزخ حسب آیه قرآن کریم که ما تو بحث دعا مطرح کردیم بیدار هستن و افرادی که آدمهای خوبی هستن متنعم به نعم الهی، آدمهایی که بد هستن معذب به عذاب الهی هستن. اینجا حالا یک مطلب هست، متنعمین به نعمت الهی در برزخ چجوری باید متنعم بشن؟ یعنی اینکه نعمت رو دریافت کنن، خوش بگذرونن، به قول شما گفتنی. و اونام که معذب هستن چگونه باید عذاب رو دریافت کنن؟ اینجا میرسیم سر سوالی که از حسارک از ما کردن، یعنی خداوند به اراده حکیمانه خودش پس خواسته که ارواح تا قیامت توی عالم بنا برزخ باشن، خواسته اینا در رویام نباشن. چیکار کنن؟ اینها آدمهای خوبشون خوش بگذرونن، کیف بکنن، لذت ببرن. خب چگونه لذت ببرن؟ چون جسمی به من پاسخ بدی در کار چی؟ نیست. اونام که افراد بدی هستن خداوند خواسته که عذاب بشن تا اینکه قیامت به پا بشه، ولی جسمی در کار نیست، چگونه عذاب بشن؟ یه چیزی هم اینجا دقت بکنید و اون اینه، اینم یادداشت داشته باشیم، چیز جالب و قشنگیه که انسان، حالا اینجور میگیم، لذت انسان به اینه که جسم و روحش با هم باشه. لذت کامل انسان در واقع بخوایم بگیم به اینه که جسم و روحش با هم باشه. اما اگر که بگی که شما فقط روح لذت ببره، جسم نباشه، لذتو میبره، لذت خوبی هم میبره، ولی اون لذت کاملی که همراه با جسم باشه نیست. این مطلب مستطیلی بکشیم دورش داشته باشیم. خب اینا آمدن تو عالم برزخ، خداوند میخواد بدا رو معذب کنه، خوبا رو متنعم به نعم الهی کنه، درست؟ چگونه اینا باید عذاب بشن؟ دو گزینه بیشتر نداره که تو روایت هم همین دو گزینه اومده. یک، خداوند یک وسایل عذابی، چون خداوند در برزخ یک بهشت برزخی آفریده، یک دوزخ برزخی، یعنی جهنم برزخی، بهشت برزخی. برای چی بهش میگیم بهشت و جهنم برزخی؟ برای اینکه فقط ویژه معذب کردن یا متنعم کردن افراد برزخی است. افراد برزخی یعنی چی؟ یعنی ارواح. روح رو شما نمیتونی ببینی، بس کی لطیف هست، من و شما نمیتونیم ببینیم، صدای روح رو هم نمیتونیم بشنویم از بس لطافت داره، پس نه قابل دیدن نه قابل شنیدن. ولذا دقت بکنید، یا گزینه اول اینه که یا خداوند ابزارهای خاصی در اون جهنم برزخی یا بهشت برزخی باید بیافرینه و آفریده باشه که روحها به اون وسیله متنعم یا معذب بشن. این یه گزینه است. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینه که پروردگار متعال بیاد برای این ارواح یه قالبی درست بکنه، اینها رو تو اون قالب بکنه. برای چی تو اون قالب بکنه؟ که اون با اون قالب اینها راه متنعم شدن به نعم الهی و معذب شدن به عذاب الهی رو چیکار کنن؟ اون راه رو بتونن طی بکنن، بتونن از اون راه به این هدف برسن. این دو گزینه هست. گزینه اول تو روایات اومده که خداوند به طور مطلق فرموده که ارواح در عالم برزخ در بهشت برزخی خوباشون کیف میکنن، حتی ازدواج هم میکنن. خیلی جالبه، در بهار هم این احادیثش اومد، حتی ازدواج هم اونجا میکنن. اونهایی که خانواده هستن اونجا، همه خانواده هاشون رفتن، هم در برزخ کنار هم هستن، زن و شوهر اونجا کنار هم هستن، روحاشونو داریم صحبت میکنیم. ما دقت بکنیم، فرزندانشون هم که کنار این هاست، اونا هم که ناقص رفتن، یه عدهشون رفتن، یه عدهشون هنوز موندن، عرض به خدمتتون این که اینها اونجا هستن تا اینا برسن. اگر زن و شوهر یکیشون تو دوزخ بود یکیشون تو بهشت بود، مثلا اون خانوم توی برزخ اگه خواست میره ازدواج میکنه با یک روح متدین، روحش، دقت بکن، اگر خواست ازدواج نکنه ازدواج نمیکنه، مردش هم همینطور فرقی نمیکنه، حتی ازدواج هم براشون هست، ازدواج روحانی، دقت بکنید. این گزینه اوله که تو روایات هم آمده به این صورت، یعنی خداوند یک ابزارهایی برای اینها در نظر بگیره که به این صورت. بعد حالا چگونه عذاب بشه روح که دیده نمیشه، اصلا صدای روح شنیده نمیشه، چگونه عذاب بشه یا متنعم بشه، این دست خداست، خودش خلق کرده، پیچ و مهرش دست خودشه، میدونه همون جوری که خلقش کرده چجوری عذابش کنه. مثلا اگه به شما گفت آقا چجوری آخه میشه، ذهن من نمیکشه، شما بهش چه مثالی میزنی؟ شما بهش مثال جن رو میزنی، میگی جن همین الان که من و شما اینجا نشستیم ممکنه تو این فضای ما باشن، چون اونا مثل روح هستن، بسیار لطیفن و اصلا دیده نمیشن، صداشون هم شنیده نمیشه، دقت بکنی. شما براش مثال جن رو میزنی، میگی جن از آتش خلق شده، اصلا از گل خلق نشده که، از آتش خلق شده، ولی زا خداوندی که اینو از آتش خلق کرده حالا میخواد به همون آتش معذبش کنه. معلوم میشه نوع آتشی که خداوند جن رو معذب میکنه با این آتش چی؟ که گل رو بمیبره چی؟ فرق میکنه. باید آتشی باشه که هم گل رو معذب بکنه هم جن رو معذب بکنه. این تا اینجای قضیه. گزینه دوم اینه که در روایات اومده که خداوند متعال در برزخ قالب‌های مثالی برای اینها در نظر میگیره. شما برو توی این، قبلا تو سید اسماعیل تو همین خیابون سیروس مصطفی خمینی فعلی که سیروس میگفتن، قبلا عالم به سیروس معروف و اینا، تو سید اسماعیل یه جاهایی بود قالب سازی بود، مواد مذاب رو از کوره در میوردن، این مواد مذاب رو میریختن توی قالب‌هایی، این اون به شکل خاص خودش رو پیدا میکرد، دقت کنید، بعد این رو میذاشتن سرد میشد، میشد اون قالبی که فلان کس سفارش داده. پس قالب که مشخص، روح دیده نمیشه، چون دیده نمیشه و لطیفه، اگر بخواد در یه چیزی تجلی کنه باید یه قالب داشته باشه، دقت بکنید، اگر بخواد طبق این گزینه دوم معذب یا متنعم بشه باید یه قالب داشته باشه. اینو خداوند میفهمد که در اون دسته روایت میفهمد که ما برای اینها یه قالب‌های مثالی در نظر گرفتیم در برزخ. چرا میگه مثالی، قالب مثالی؟ برای اینکه مثل، یعنی برای این شکلی که هست، این روحی که این شکلی میخواد داشته باشه، قالبش مخصوص خودش باشه که در این قالب خودش جایگزین بشه. مثلش یعنی چی؟ یعنی مثل همون انسان که تو جسم تجلی میکرده، مثل همون انسان تجلیشو یه مثال ساده سری بزنیم. شما الان یک صحنه دلخراش میبینی، بلا فاصله سرت درد میگیره یا قلبت ناراحت میشه، در حالی که قلب شما را اگه در بیاورند یه گوشته، یه دل که ما بهش میگیم قلب، چیز خاصی نیست، اما این چیزی که فشاری که الان دیدی شما به جسمت فشار نیمد که، از طریق بصر یعنی چشم این صحنه دلخراش دیدی، منتقل شد به جسم شما. اونجایی که مخصوص دریافت احساسات اینگونه ای هست قلب شماست، اون روح در قلب شما تجلی میکنه، اون صحنه دلخراش رو میبینه، از طریق روح به قلب فشار میاد. اگه روح نباشه اصلا به قلب فشار نمیاد، چون صحنه دلخراش رو دیدی ولی کسی به شما ضربه ای نزده که. این مطلب. پس حالا اومدیم میگیم که آقا گزینه دوم، قالب‌های مثالی خداوند گفته من میآفرینم ارواحو در این قالب‌های مثالی قرار میدم. شما میخوای سر کلاس یه جایی میخوای قالب مثالی رو مثال بزنی، شما بگو که آقا این هوایی که الان اینجا موجود هست قابل دیدنه؟ بله قابل دیدن نیست. انواع گازها قابل دیدن نیستن که. ولی شما میتونی برای این هوا یه قالب مثالی درست کنی تا دیده بشه. دیده بشه یعنی چی؟ یعنی با چشم ببینی، نه تجلی و قدرتش رو ببینی. بهترین مثال بادکنک. ببین من الان بادکنک رو برای شما از هوا باد میکنم، الان شما هوا رو نمیبینی، هیچی نمیبینی، ولی من الان نگاه کنی این بادکنک رو باد کرد. شما میگی آقا هوا کو؟ میگم اینها این توه، تو بادکنک. بادکنک شد قالب مثالی برای چی؟ ها؟ برای هوا. هوا رو نمیتونی ببینی، ولی الان قدرت هوا رو تو بادکنک شما میبینی. اگه این بادکنک سوزن بزنی، قدرت هوا در این قالب مثالی تجلی میکنه، منفجر میشه، صدا میده، صداشو اون موقع میشنوی چون تو قالب مثالیه. اگه همین جور باشه شما صدای هوا رو چی؟ نمیشنوی، چون جایی نیست که توش تجلی بکنه. بادکنک محل تجلی هواست، یه قالب مثالی خوبه برای هوا هست. برای زن نگاه کنید، این صدای اون هواییست، بادیست که من کردم تو بادکنک. بادکنک شد قالب مثالی برای هوا. ارواح مثل همین این هوای درون بادکنکن، دیده نمیشن، صدایی ندارن تا زمانی که محلی و جایگاهی برای تجلی اونها وجود داشته باشه. و لذا روح با جسم ترکیب میشه تا قدرت تجلی پیدا بکنه. شما اگر روح نباشه اصلا ناراحت نمیشی، خوشحالم نمیشی، اما چون دارای روح نباتی، حیوانی، ناطقه انسانی اینها هستی، بدنت ناراحت که میشی از خودش عکس العمل نشون میده، چون دارای روح هستی. روح قالب مثالی به نام بدن داره و همین قالب مثالی ولذا با بدن انقدر، چون 10 سال 20 سال 15 سال هر مقدار که با بدن هست، یک علاقه خاصی به بدن پیدا میکنه. وقتی این بدن میمیرد روح هم باهاش میره، انقدر پیش این بدن میمانه که دیگه میبینه این بدن محل تجلی برای او نمیتواند باشد، سپس بدن رو رها میکنه، میره برای همیشه در برزخ. ولی همچنان ارتباطش از برزخ با این بدن در قبر هست. ولی ازن شما میری سنگ میگیری رو قبر میزنی، اینجوری میگی بسم الله الرحمن الرحیم، میزنی رو قبر یه سنگو، روح ارتباطش میگه سنگ بگیر رو قبر بزن بخون، یعنی روح و صدا بزن، با روح ارتباط برقرار کن، اینم نزنی ارتباط برقرار میشه. ولی اینها وسیلهی برای ارتباط هست. علت این که میگه سنگ رو قبر میزنی اینجوری اینجوری میکنی سوره میخونی اینا در روایات بعضن اومده، این علتش همینه، اینا هم نزنی ارتباط هست، ارتباطات بیشتر میشه. روح ارتباطش با این قبر هست که شما داری براش چی کار میکنی، باهاش چگونه داری صحبت میکنی، همه این صحبت های شما رو میشنوه چون با این بدن علقه داشته. پس اینجا میگیم که مسئله قالب های مثالی طبق گزینه دوم، اگر این قالب ها رو خداوند آفریده باشه، برای اینه که کسی تو عالم برزخ، عرض به خدمتتون این که روحش در یه قالب مثالی طبق گزینه دوم قرار بگیره، برای این که متنعم بشه به نعم الهی، کیف بکنه از نعمتهای الهی. اگه خدای نکرده آدم بده معذب به عذاب الهی بشه و عذاب ببینه، کارهای زشتی رو کرده، اونجا تاوانش رو پس بده. این به این صورت، هر دو گزینه هم هست. حالا هر کی هر گزینه‌ای رو می‌خواد بگیره، گزینه اول رو بگیری به جایی بر نمی‌خوره، یعنی بگه خداوند ابزاری داره که همینجوری روح‌ها رو متنعم کنه و معذب کنه. دومی که نه، خودش فهمیده قالب مثالی آفریده که این در قالب‌های مثالی، عرض به خدمتتون این که عذاب بشن یا متنعم بشن. فلذا پس دقت بکنید که در این عالم هم اگه کسی اومد پیش شما گفت من روح دیدم، روحشو دیدم، 100% که نه، 1000 در 1000 بدونید که حرفش کذب محض، اصلا روح دیدنی چی نیست. ملک رو دیدم ابدا، جن رو دیدم اصلا امکان نداره، مگر یک راه فقط وجود داره برای دیدن اینها، راهش این هست، خداوند اراده بفرماید یه قالب مثالی تو این دنیا برای این جن قرار بدهد، جن تو اون قالب مثالی بیاد که شما ببینی بتونی باهاش صحبت بکنی، فقط راهش اینه، وگرنه هیچ راه دیگه ای نداره. ملک هم همینطور، ولذا شما میگه همه پیغمبرا میگه من ورای حجاب صدا میشنیدن، تا وقتی که خداوند اراده نمیفرمود ملک تو قالب مثالی بر پیغمبر نازل نمیشد. جبرئیل یه هیکلی داره، چند بار به هیکل اصلیش بر پیغمبر نازل شد، بعضی وقتا به صورتهای دیگه میگفت، اینو یاد داشته باشین، فردی بود به نام دهیه کلبی، جبرئیل به شکل این بر پیغمبر نازل میشد، یعنی دهیه کلبی. حالا شما دیگه راحت میتونید به من بگین چی میشد برای جبرئیل؟ قالب مثالی که دیده بشه برای پیغمبر، این مطلب بود. ولذا اینها رو ما دقت داشتیم، این سوالو خیلی هم توضیحش زیاد شد به خاطر اینکه دیگه بعدن پیرامون این قضیه ما انشالله مطلبی به اون صورت نشوش، همه رو کامل گفته بشه. یک صلواتی بفرستید. خب حالا از تهران میریم کربلا. سوال کردن که امام با این که آگاه به مسائل بودن چرا با اهل بیت خود از مکه به کربلا رفتن؟ منظورشون امام حسین علیه السلام هست. امام حسین یک امام هست، برای هدایت بشر آمده. اهل کوفه 18000 نامه برای امام حسین نوشتن، دعوتش کردن بیا کوفه، نه کربلا، گفتن بیا کوفه، کربلا هم نه، بیا کوفه، اونجا ما یاریت میکنیم. ببینید اینجا دو تا گزینه هست، صحبت کسی نکنه دقت داشته باشید، دو تا گزینه هست. گزینه اول اینه که امام هم چی کنه؟ کور خوندید، من به علم غیب و علم امامتم میدونم که من میام کوفه، شما یاری نمی کنید، وسط راه کوفه منو میگیرن و منو به شهادت میرسونن، برید دنبال کارتون. این یه گزینه است. گزینه دوم چیه؟ گزینه دوم اینه که امام بر اساس ظاهر عمل بکنه، فعلا علم غیبشو کنار بگذاره. چرا؟ برای اینکه اگر اومد از علم غیبش استفاده کرد و گفت کور خوندید، شما میخواید منو بکشین، من بیام، شما میخواید منو عبین ببرین، حضرت را نمیفته بیاد، بعد تو همون مکه میگیرن حضرتو مثلا پاره پارهش میکنن، گرگای یزید ملعون که با شمشیرها تو مکه بایستن که امام بکشن دیگه، یا برای امام جور عبه میبرن. روز قیامت میشه، امام میاد میگه پروردگارا من رفتم مکه، کسی هم منو یاری نکرد و من کشته شدم. همه اون 18000 تا دستشونو بلند میکنن، میگن خدای ما نامه نوشتیم برای ابی عبدالله، خودمون دعوتش کردیم، خود بی ما یارید میکنیم. امام حسین اونجا در جواب چی خواهد گفت؟ خواهد گفت که خدایا به علم غیب من میدونستم که برم اینا منو میکشن. 18000 نفر به هم نگاه میکنن، میگن جلال خاله ما کجا شما رو بکشیم؟ برای چی شما رو بکشیم؟ به چه ده؟ مگه ما مریضیم که شما رو بکشیم؟ شما پیشا پیش داری در مورد ما قضاوت میکنی، پیشا پیش حکم در مورد ما داری صادر میکنی، ما چه گناه کردیم؟ اینو بهش اصطلاحا چی میگن؟ بله؟ نه، قصاص قبل از جنایت. با همه احوالاتی که آقای رضایی پور داره یه دونه رو درست کن، خدا رو شکر، قصاص قبل از جنایت درست شد. و شما میگی، شما هم روز قیامت پشتیبان 18000 نفر میشین، میگی اگرچه امام حسین پسر پیغمبر، خب اینا راست میگن، آقا میخواستی پشتی بری ببینی یارید میکنن یا نه؟ هم نرفته که تو نمیتونی راجع به اینا قضاوت بکنی. میشه گزینه اول رد میشه، میشه گزینه دوم. باید امام حسین چیکار کنه؟ حسب ظاهر عمل کنه. ظاهر یعنی چی؟ یعنی علم غیب بذاره کنار. بگه آقا 18 هزار نفر نامه نوشتن از من دعوت کردم، من وظیفه‌م پشم برم بگم که آقا بیاین و می‌خوایم با هم دیگه مثلا بر علیه یزید قیام کنیم، یزید شرابخوار رو بهم ببریم. بعد حضرت را میفته میره به سمت کوفه، نرسیده به کوفه جلوشو میگیرن. حضرت اونجا در مقاتل داره به اینها میگه، به هور میگه که پس بذار ما برگردیم. هور میگه دستور ابن زیاد ملعونی هستش که نه بذار یه قدم بیا جلو به سمت کوفه، نه بذار یه قدم بره عقب، همینجا نگرش دار تا ما برسیم، یعنی تا عمر اسد با شم برسن، من مجبورم شما رو نگردم. اینا حضرت رو نگه میدارن اون وسط، لشکرم ساعت به ساعت داره میرسه اضافه میشه تا حضرت رو اونجا به شهادت میرسن، کار تمام میشه میشه. این داستان امام حسین. هر کی برخلاف این تو کتب خونده باشه یا نوشته باشه، من به شما دارم عرض میکنم، شما خودتون رو تحقیق کنید، صحیح نیست. اصلا ما چیزی خلاف این تو کتاب نداری، این واقعی است که اتفاق افتاد. اینم یه مطلبی صلوات بفرستید. سوال سوم، چرا اینو تو ماهواره ها مطرح میکنن، چرا در میدان جنگی که همه در خون غرق شدن طفل بیگناه رو همه در خون غرق شدن طفل بیگناه رو با خود به میدان بردن؟ اینم مطرح میکنن. تصورشون هم اینه که امام حسین اومده این طفل رو زده زیر بغلش، شیش ماه رو رفته یه طفل زیر بغل داشته با شمشیر هم داشته میجنگیده وسط میدان، در حالی که وقتی که من دارم راه میفتم میرم مثلا فلان جا هکه، میخوام برم کوفه، میخوام برم 18,000 نفر نامه نوشتن یاریم بکنن، خب شما الان میخوام راه بیفتی بری، همه شما که اینجا نشستی، زن شما به شما چی میگه اگه متأهل باشی؟ میگه آقا ما رو گشتی اینجا، اونم با اون ارتباطات اون موقع که هیچی نبوده، ما رو گشتی اینجا، خودت میرم که برمیگردی؟ میگه خدا میدونه، نمیدونه. میگه خب ما رو هم ورده ببر، مارم ورده. تازه زنی شما به شما شک کم میکنه، میگه نه اینکه اون اونجا نکنه یه زنی گرفته داره میره، اصلا احساساتش و عواطفش تحریک میکشه مخصوصا دنبال شما را بیفته بیاد. شما میگه خانم خیلی سخته، میگه سخت باشه، میگه دشوار، ها میگه دشوار باشه، تو شما چه؟ من میخوام دنبالت مثلا بیام. این داریم در رابطه خودمون بحث میکنه، نه امام حسین. عاقلانه ترین کار در این موارد چیه؟ اینه که شما زن و بچه‌تون ورداری ببری، اگه بخوای بر اساس ظاهر عمل بکنی، زن و بچه‌ت هم ورداری ببر، زن و بچه‌ت هم سوار می‌کنی و همه داری می‌بری، بچه‌ت شیرخواره از تازه به دنیا اومده چاره ای نداره، بابا می‌خواد، ورش می‌داری می‌بریش، می‌بریش، همون اتفاقاتی که می‌افته، شما بچه‌ت توی خونه‌اش که حالا خیمه هست، چادر هم یه اتاق هست دیگه، تو اتاقش هست، تو چادر هست، فلان هست، شما می‌بینی که آقا بچه‌ت مثلا از فرط تشنگی داره می‌میره، به عقلت چی میرسه؟ به عقلت این میرسه، بر حسب ظاهر داری میگی، به عقلت این میرسه که میگی آقا من این بچه‌مو بغل کنم بیارم بگم مردم، اگر واقعا حالا منو گناهکار تشخیص دادید، مرد جنگیام، من جدا، این بچه 6 ماهشه، گناهی که نکرده که، بیاین خودتونم بگیرید سیرابش کنید و آبش بدید. این مطلب در مقاتل هست، بگیرید آبش بدید. شما میگن آقا امام حسین این کار رو نباید میکرد، میدونست که اینا میکشنش. باز اینا روز قیامت میگفتن که خداوند میگفتش که چرا اینا همه کسی اینا کشتیم، میگم ما با کسی این کار نمیکنیم، ما با خودش کار داشتیم. میگه چرا اونای دیگر تشنه گذاشتیم؟ بچهش تشنه بود، شما رحم تو دلتون نبود؟ میگه بچهشو نیورد وسط میدون که بگه که آب بده، ما بهش میداد، بهش میداد، نیورد تو میدون که بگه آبش بدین، ما والیزا چون نیورد، ما چه میدونیم، ما که علم غیب نداشتیم بزنیم بچهش تشنه است تو خیمه، که گفتیم حتما آب داره، ولذا حضرت میاره که حجت بر همه تماشه. اینا روز قیامت حتی یک اپسیلون دلیل بر علیه امام حسین ندارن که بگن اگه اونجاش اونجوری کردی بودیم ما اونجوری میکردیم، اگه اینجوری کرده بودیم ما اونجوری میکردیم، نه، یه اتفاق خیلی طبیعی به ذهن نورانی امام علیه السلام میرسه که چی؟ که حضرت بچه‌شو ورداره بیاره وسط میدان، میگه آقا جون من مرد جنگی ام، این که گناه نداره، بگیرید آبش بدید. اینا بچه‌رم میکشن و حجت رو بر خودشون تمام میکنن. این جواب این مسئله. یه سوال، یکی دو تا سوال دیگه وقت داریم که بخونیم، یک صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
از جلسه حسارت پرسیدن که با سلام گریه ملائکه برای امت پیامبر چه سودی برای امت پیغمبر دارد. این ظاهرا تو بحث معراج ما یه روایتی رو خوندیم که در جایی پیغمبر دید عده‌ای از ملائکه گریه میکنن، گفت برای چی اینا جبرئیل گریه میکنن؟ گفت اینها برای مذنبین از امت تو گریه میکنن، یعنی برای گناهکاران امت تو دارن گریه میکنن. میگه این گریه چه فایده ای داره؟ هیچ. کمترین فایده این گریه اینه که گریه اینا در پیشگاه الهی باعث بشه که خداوند متعال نظر رحمت به امت پیغمبر بکنه، گناهکاران امت پیغمبر رو بیامرزه. گریه اینا باعث این میشه که بیامرزتش، و این آمرزش خب خیلی به درد این امت میخوره. مگر این که کسی توی این امت باشه که در مسیر این آمرزش خودش رو قرار نده. مثل چی؟ میگه آقا بارون اومده، بیا ببین چه بارون خوبی داره میاد، دستتو بگیر زیر این آب بارون، بزن به صورتت، به لباست، مثلا فلان، ببین چه بارون خوبیه. مثلا چند وقتم بارون نیومده باشه. ده نفر میاد، یه نفرم میگه من بدم میاد از بارون، آب بارون بدم میاد، از این بارون خوشم میاد، تو خونه در رو خوش میاد. این آدم هیچ وقت خیس چی نمیشه. کیا خیس میشن؟ کسی که در معرض بارون باشه. اگر من در مسیر آمرزش باشم، ادهیم برام از بیرون دعا بکنن، خیلی به آمرزش نزدیک میشم. اگر ادهی دعا بکنن من تو مسیر آمرزش نباشم، برام سودی چی نداره. پس اینا دارن گریه میکنن برای اون مذنبینی که گریه میکنن، که دارن خودشون هم تو مسیر آمرزش هستن، یعنی میخوان آمرزیده بشن. ولذا خداوند به گریه و ناله اونها ترحم میکنه، به عنوان کسانی که خارج از این قضیه دارن دعا میکنن، این مذنبین و گناهکاران رو میامرزه انشاءالله. اینم یک جواب این سوال. یه صلوات دیگه بفرستید. مسئله بعدی، یک فرد، یکی از دوستانه که سوال کرده، نفر هست که سوال کرده راجع به این که آیا درست است که جناب انیشتن توسط مسئله معراج پیامبر مسلمون شدن ولی به سفارش آیت الله بروجردی تقیه کردن؟ اینو ما هفته گذشته پاسخ دادیم، شما رجوع کنید، پاسخش موجود هست و اونجا گفتیم که ما به صحت و ثقب این مطلب نرسیدیم. انیشتن با دکتر حسابی که همون پروفسور حسابی خودمون هست، خدا رحمتش کنه، با ایشون در ارتباط بودند، لکن ارتباط انیشتن با آیت الله بروجردی بر ما ثابت نشده. ما هم هر جا رفتیم به این مطلب نرسیدیم که ایشون ارتباطی داشته با آیت الله بروجردی. اینو هفته پیش مفصل توضیح دادم. سوال بعدی انشالله از بلاهای آسمانی و زمینی انشالله در امان باشین. یه صلوات دیگه هم بفرستید. یک مسئله راجب زلزله دو تا سوال پرسیدن که خب چون هر دو تا شکل هم هست تقریبا من جواب بدم به دو تا سوال پاسخ دادم. سوالو میخونم. آیا این زلزله هایی که در کشورمون اتفاق میفته به خاطر بی بردباری و بی حجابی و فساد هاست؟ احادیثی شنیدیم که خبر میدهد وقتی در جامعه فساد فلان فلان زیاد بشه، بلایای طبیعی از جمله زلزله زیاد میشه. آیا این واقعیت داره؟ اگر این بلایا به خاطر گناهه، پس چرا تو کشورهای اروپایی با وجود اون همه فساد و فحشا و بی بندوباری و گناه اینجوری بلایا کم هست؟ ممنون میشم ما رو از شبهه و تردید در بیارید. سوال دوم تقریبا همینه، شاید مال یکی باشه. حالا دو تا سوالش دوبار مطرح کرد. ببینید اینم باز از اون مسائلی است که ما قبلش اظهار تأسف میکنیم. واقعا بعضی از روحانیون ما که من خودم هم چند شب پیش شبکه‌های تلویزیون رو خب نگاه میکنم به اون اندازه‌ای که فرصت داشته باشم، دیدم توی شبکه تلویزیونی این بزرگواران دارن صحبت میکنن و میگن که گناهان زیاد شده و این زلزله ها هشدارها ایست برای این گناهان. حالا یه خود واضح ترم اونا میگفتن، خلاصه میگفتن که آقا چون گناه زیاد شده زلزله اومده. بعضی از این بزرگواران من دیدم همین چیزی دارن مطرح میکنن، بعضی های دیگه هم تو فضای مجازی خانوم ها آقایون خوب شما خیلی داری میبینی که این مسئله رو دارن مطرح میکنن که آقا گناه زیاد شده زلزله اومده به زرس قاطع. چون حالا اسم میخوام بیارم، بعضی از محققین خودمونم من دیدم که این مطلب مطرح میکنن، اصلا صحت نداره همچین چیزی. خیلی جالب دقت بکنید، گناهان هر چی هم که زیاد بشه به اومدن زلزله اصلا ارتباطی نداره. زلزله یه مقوله جداست، گناهان زیاد بشه عقوبت ها و کیفرها، عتاب ها، خطاب هاش، پیامد هاش اصلا با زلزله فرق میکنه. رعد و برق، صاعقه، خسوف، کسوف، سیل و زلزله و امثال اینها تمام اسمش میذارن بلاهای طبیعی. چرا بهش میگن طبیعی غیر طبیعی نمیگن؟ برای اینکه برای جلوگیری از هر کدوم از اینها و صدمه ندیدن در مقابل اینها خداوند به شما راهکارهایی رو نشون داده. توی تلویزیون نشون داد یه آقایی از خارج یه آجری ساخته که این آجر رو اگه تو ساختمون به کار ببرید زلزله 8 ریشتر هم این ساختمون رو از بین نمیبره. شما هم دیدی آخرین حرفش چی بود؟ آخرین حرفش این بود که نمیذارن من این آجر رو بیارم تو ایران. کی نمیذاره؟ همونایی که نه رهبر زورش به اینها میرسه، نه دولت زورش به اینها میرسه، هیچکی هم نمیدونه اینا کی هستن. قدرت خدا از جنس جنیان هستن، کسی هم اینا رو نمیشناسه، نمیفهم اینا کیا. من که تو این 40 سال بعد انقلاب حدودا نفهمیدم بالاخره اینا کیان که مملکت دست ایناست. عطای حنجره یه بند خدای شنیده شد میگه مافیای قدرت، اسمش رو مافیا، چه حنجره که وقتی یواش هم میگه ما میشنویم. الهی قربون این حنجره، واقعا اسمش رو بذاریم مافیای قدرت، هر چی میخوایم بذاریم. یه کارخانه ای همین 20 روز پیش تو همین صدا و سیمای خودمون نشون میداد که این کارخانه تعطیل شده، کارخانه ایست که داره خانه هایی میسازه که در مقابل زلزله مقاومن، در مقابل 8-9 ریشتر 10 ریشتر مقاومن، تکون نمیخورن. خانه های پیش ساخته بهش میگن. صاحبش اومد آخر سر گفت خدا حافظ، درشو بستیم، اینم قفل، خدا نگهدارتون. چرا؟ گفت وام میخوان به ما بدن، ندادن چند سال، ما نمیتونیم بسازیم اینو داشته باشیم. چی به این وام نمیده؟ همون حنجره نازنینی که مافیای قدرت میگه، اینجا هم همونه، مافیای قدرت. حالا دقت بکنید، خداوند راهکارهایی در مقابل این چندتایی که من شمردم و وقص علی هازا برا ما گذاشته. شما میخوای سیل اذیتت نکنه، خداوند به شما راهکار گشته، درخت به کار، رودخانه ها رو لای روبی کن، جوی ها رو لای روبی کن، دریاچه ها رو لای روبی کن، سیل به شما صدمه ای نمیزن. سیل، از سیل شما میتونی حتی استفاده مثبت برای گرفتن انرژی بکنی، انرژی برق و چیزهای دیگه، ولی اگه بتونی تو جهت خودش بندازی ازش مصرف کن. شما میگی که آقا مثلا دارم میگم از رعد و برق اگر شما مغزتو به کار بندازی میتونی نیروی برق ازش بگیری استفاده بکنی. در زمان کسوف شما میتونی پژوهش های انجام بدی، در زمان خسوف شما میتونی پژوهش های انجام بدی و همینجوری بگی برو چون. اما اگه شما ذهنتو متوقف کردی فقط مایلی که بری سیگار وارد بکنی، شلوار پاره با 6 تا سوراخ از ترکیه برداری بیاری هی اینا رو بفروشی، اصلا به هیچ چی دیگه فکر نکن، بری منقل از چین وارد بکنی. اینا رو که دارم میگم همه به قول این بنده خدا میگه دیده، دیدیم که داریم میگیم، دیده شده، همش تو بازار هست. بری اینا رو برداری بیاری، فکرت فقط دنبال اینا باشه. سیل بهت صدمه میزنه، زلزله بهت صدمه میزنه، خسوف بهت صدمه میزنه، کسوف بهت صدمه میزنه، رعد و برق آدم میکشه، جون میگیره ازت و الی آخر. شما ببینید چندین سال کشوری به نام ژاپن چون رو گسلهای زلزله اصلا این کشور بنا شده و کشوری از نظر جغرافیایی بسیار محدود، زمین نداره این بنده خدا، فقط اینها سعودی چیز میسازن، فقط هی به سمت آسمون میسازن چون زمین ندارن، زمین کم دارن. این شما ببینید خونهایی که ساختن الان 5 ثانیه شما زلزله رو احساس کردی، 5 ثانیه، نهایت 10 ثانیه تو کرج مثلا شاید زلزله رو احساس کردن، 4.5 ریشته. در ژاپن یه وقت نوشتی که 2 دقیقه زلزله اومده. 2 دقیقه خیلی آها، 2 دقیقه اگر اینجا بیاد ما دیگه نیاز نداره سالگرد برای ارواح پدر و مادرمون بگیریم، هممون ملحق میشیم، انا لاحقون فلاحقون میشیم. اما اونجا همه اینا میلرزه میلرزه میلرزه، جنسا فقط یه خود میرزه رو زمین، هم تو 2 دقیقه ساختمون رو همه سالون، یه نفر خون از دماغش هم شاد نه، دو حالا چند تا مصدوم مجروح بشه، خبرها نیست. پس اینها بهش میگن بلای طبیعی، بلای آسمانی نیست، بلای الهی نیست. من نمیدونم چرا ما میان تو شبکه صدا و سیما میگیم اینا بلای آسمانی است، اینا بلای طبیعی است. شما برو خونت رو محکم کن، مهندس نظام مهندسی کشور ما دزدی نکنه، رشوه 500 هزار 1 میلیون 2 میلیون نگیره، زیر سیبیلی در نکنه، این چیزایی که داره جوش میده رو جوشکاری ها دقت بکنه، زلزله 6 داشته ابین نبرین ساختمان رو، بوتون رو درست بریزه ابین نبرین، چرا ابین براخه، به چه دلیل ابین بره؟ خونه هایی که پیش ساخته است بیارن چی بکنن؟ مشکلی اصلا ایجاد نمیکنه. مثلا تمام این خونه هایی که میریزه همه یا کاگلن یا مهندسه توش دزدی کرده یا معماره توش دزدی کرده یا بناه توش دزدی کرده، وگرنه اگه خونه سالم ساخته بشه فلان مشکل نه، حالا ممکنه یه دیوارش هم خراب بشه، ولی اون فاجعه ای که من و شما بعضی جا میبینیم تو بم یا تو رودبار یا فلان، هیچ وقت این فاجعه اینجوری به وجود نمیاد. نهایتا ممکنه مثلا چند نفر مصدوم بشن، حالا 1-2 نفرم مثلا یه وقتی خدای نکرده کشته بشه. پس نتیجه میگیری که زلزله بلای آسمانی نیست، یک بلای طبیعی است و میشود باهاش مقابله کرد. دلیل ژاپنیا مقابله کردن، اروپایی‌ها مقابله کردن، آلمان هم رو گسل زلزله است. شما ببینید سالی چند تا آلمان چقدر زلزله میاد، اصلا به شما نمیگن آلمانی‌ها. ببینید چقدر آدم کشته میشه. تو ژاپن، تو کره همینطور زلزله میاد. بعضی کشورهای دیگه مثل ایتالیا هم رو گسل زلزله است. ولیکن انقدر کشته با اینها ندارن، فجایع فاجعه اینجوری ندارن. چرا؟ اینها راه مقابله‌اش رو یاد گرفتن، دارن مقابله میکنن. فرق بلای طبیعی با بلای آسمانی آخرین جمله ما چیه؟ میخوام اینو عرض کنیم، اگر بلای آسمانی بیاد بر امتی و بر گروهی نازل بشود، احدی از اون گروه که باید معذب به این عذاب الهی بشه جان به در نخواهد برد. بلای آسمانی یعنی. بعد بیاین تو قرآن، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، عرض به خدمتتون که قوم موسی، همه رو شما ببینید اقوام مال پیغمبرانو که میفرماید ما به اینها عذاب نازل کردیم. اصلا عذاب به گونه ای بوده که اینا در کمتر از 1 دقیقه تمام اون افرادی که خداوند بنا داشته که معذب به عذاب بشن، 1 نفرشون جون سالم به در نبرد، همه از دنیا رفت، امکان نداره. در حالی که تو زلزله شما هوار که میاد، اگه بلای آسمانی به واسطه گناهان بشه، خب شما میری که بعد 3 روز زنده در میاری، این که خلاف اراده پروردگار میشه که. پس معلومه اراده پروردگار با این زلزله بر کشتن مردم چی؟ نبوده که. اصلا این بلای طبیعیه، بلای آسمانی نیست. این به این صورته. پس وقتی ما تونستیم مقابله بکنیم، بلا بلای آسمانی نیست، بلا بلای طبیعی است، می شود با راهکارهای علمی و فنی جلوی این بلا رو گرفت. پس آقا خیلی اومدن از علما گریم کردن، حدیث هم خوندن که آقا این گناهان اشتباه فرمودن طبق آیات قرآن و این موارد عقلی که براتون بیان کردیم. اما حالا شما میگی که آقا گناهان پس چی میشه؟ امام عسکری سلام الله علیه در همین میزان الحکمه بحث زن با دنبال بکنی، حضرت فرمودن شما به اندازه‌ای که هر چند وقت یه بار تو جامعه گناهان جدیدی رو به منصه ظهور برسونی، خداوند در مقابل اون گناهان جدید گرفتاری ها بیماری های جدیدی رو برات میاره در مقابل اونها. اون گناهان پیامدش این هاست. بعد اون بیماری ها و گرفتاری ها کی از بین میره؟ از فرمایش امام معلوم میشه که زمانی که شما چی رو از بین ببری؟ اون گناهان جدید رو ببری، قدیمی ها شما بین ببری. ولذا اون وقت شما ببینید اینا دلیل همه داره. ولذا فرمودن که استغفار امان هست. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی هم گناه کرد زودی استغفار کرد امان رو گرفته، امان یک سپره در مقابل اون پیامدها، پیامدهای منفی مثل بیماری های جدید، گرفتاری های جدید، اینا دیگه نمیرسه. ولذا فرمودن با استغفار این پیامدها رو دور بکنید از جامعه، که اینا متاسفانه بین مردم استغفار خیلی کم شده. حالا این خود استغفار بحث دیگه ای داره، ما صرفا اون سوالو خواستیم پاسخ بدیم که اینو به این صورت پاسخ دادیم. اگر کل این سوالات به نظرتون اشکالاتی بهش وارد میشد یا پاسخ کامل نبود، میتوانید شفاهن در جلسه آینده مطرح کنید و پاسخشو دریافت بکنید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.